الذي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعب ويملأ الأرض به قسطا وعدا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. مولانا سيدنا آجرك الله في مصيبة جدك. مولانا يا صاحب الزمان أغثنا أدركنا أجرنا وأغثنا، نحن ضيوفك جهت تأجيل در ظهور و عرض تسلیت به محضر اون بزرگوار صلوات ختم فرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيق ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها و مساکن و ترزان ها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله و امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. تسلیت عرض میکنم به محضر شریف امام زمانمون نایب اون بزرگوار رهبر عزیزمون، به شما در ماتم نشستگان و سینه سوختگان حضرت ابی عبدالله الحسین. خداوند به بشر عنایت‌هایی کرده تا شاید در صراط مستقیم به سوی کمال مطلق سیر و سلوک بکنند تا رنج خدا بگیرد و از همه تعلقات اسارت بار آزاد بشود، جان بشود، به جانان برسد. به انسان خدا فطرت داده، فطرت الله الذی فطر الناس علیها. خدا در خمیره انسان، در جبلت بشر گرایش به خدا، گرایش به پاکی ها رو به ودیعت نهاده است که اگر کسی سرپوشی از گناهان، رذائل، تعلقات روی اون تحمیل نکند، این فطرت محرک است و انسان را به سوی خدا حرکت می دهد. خداوند متعال به بشر الهام می کند، فالهمها فجورها و تقواها. بشر قدرت تمیز دارد تا با عادت با اونس گرفتن با محیط بد مسخ نشود، ظلم و عدل رو تشخیص میده، امانت و خیانت رو تشخیص میده، راست و دروغ رو تشخیص میده. خدا به او الهام میکند فجورش رو و تقوایش رو. در کنار فطرت، الهام، عقل، پروردگار انبیا رو قافل سالار کاروان مهاجر الالله قرار داده و ام من امتن خلافی ها نظیر. هیچ امتی نیست در طول تاریخ سابقه ندارد خدا امتی رو، مردمی رو، خلقی رو بدون پرچمدار، بدون زمامدار، بدون رهبر، بدون الگو، بدون معلم، بدون مزکی نفوس به خودشون واگذار کنند. هم پیامبران رو فرستاد و هم یوم ندعو کل اناسن به امامهم. هر اناسی، هر توده ای از توده های خلق در نسل های مختلف امام دارن. کونو مع صادقین، ما یه صادقی داریم که مظهر صدق حق است، تمام وجودش آینه است. انسانی که سر سوزنی انانیت داشته باشد صداقت وجودی ندارد. همه موجودات فقرند و فقیرند، جز خدا در عالم مستقل نیست. هر کسی استقلالی در خودش ببیند، استغنایی در خودش ببیند، از خط صداقت خارج است. امامان ما مجذوب حقند، مظهر حقیقت مطلقند، مجرای صفات جلال و جمالند. غباری از انانیت و استقلال در وجود آنها نیست. مناجات های جانسوز امیر المؤمنین، این دعای کمیل، این دعای ماه شعبان، مناجات شعبانیه حضرت امیر سلام الله علیه، این دعای عرفه سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین، اون چنان جانسوز است، اون چنان شعلور است که معلوم است اونی که اینها را به زبان آورده خودش نبوده. این قرآن ساعد است و اونی که قرآن را نازل کرده از وجود اینها قرآنهایی رو با آسمان ساعد کرده. غنای حق را، قدرت حق را، علم حق را، کمال حق را، جمال حق را، جلال حق را با این قرآن صادق مطرح کردن، قرآن صاعد مطرح کردن و در لابلای ظهور صفات حق تعالی فقر خود را، فنای خود را، نیاز محض وجود خود را نشان دادن. اینها در همه زمانها وجود دارند و قرآن ما را مأمور کرده است کونو مع صادقین، راه خودشون خودتون رو پیدا کنید، با منحرفین همراه نباشید. شما یه صادقی دارید، شما یه صاحبی دارید، شما یه امام زمانی دارید، چرا پیدا نمی کنید با او بروید؟ کونو مع صادقین. در زمان غیبت حضرت حجت، خود امام زمان به ما حجت معرفی کرده است. آقای ما فرمودند اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم. ولی فقیه ما حجت الله است. بودن با او بودن با امام زمان است. بودن با امام زمان بودن با خداست. زاویه گرفتن از او زاویه گرفتن با امام زمان است و زاویه گرفتن از امام زمان مقابله با محض حق است، شرک به خداست. و این تعبیراتی است که از دولب مبارک وجود نازنین کشاف حقایق امام جعفر صادق علیه السلام بروز کرده. الراد علیهم کراد علینا و راد علینا کراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. با وجود حجت ظاهری که پیغمبر و امام است و حجت باطنی که عقل است، فطرت است، الهامات الهی است، چرا بشر گرفتار ددمنشی می شود؟ چرا بشر درند خو می شود؟ چرا بشر گرگ صفت می شود؟ چرا بشر گرفتار غرایز حیوانی می شود؟ بعد حیوان هم پستر می شود. اولئک کالانعام بل هم اضل. بعضی ها خیال می کنند در نظام جمهوری اسلامی 40 سال حکومتی با آرم اسلام، با پرچمداری حجت خدا، یک تحولی، یک انقلابی در حرکت عالم ایجاد کرده است. نقطه ضعف‌هایی در مجریان امر پیدا شده که در زمان پیغمبر هم بوده، در زمان امیرالمؤمنین هم بوده. در زمان پیغمبر این خالد ابن ولید به عنوان جمع زکات می رود، اونجا کشتار می کند. و در زمان امیرالمؤمنین کارگزاران امیرالمؤمنین، منصوبین امیرالمؤمنین گاهی خیانت هایی کردند و این خون جگرهایی که حضرت امیر علیه السلام در خطبه های خودشون از مسئولین حکومتشون ابراز فرموده‌اند جانسوز است. وضعیت علی، وضعیت نبی همین وضعیتی است که همه رهبران آسمانی با همه امتیازاتی که دارند، شفافیتی که دارند، نورانیتی که دارند، تأییدات غیبی که باشون هست، اما در کنارشون افرادی سوء استفاده ها کردند، مشکلاتی برای جامعه درست کردند. امروز با همه پیشرفت هایی که برای بشریت به برکت انقلاب پیش آمده است، یک تحول فرهنگی در عالم پیدا شده است. مردم در تمام دنیا جرأت پیدا کردند به حکومت‌های جور انتقاد کنند، بر سر اونها فریاد بزنند، راه پیمایی بکنند، پرچم بسوزانند و انواع نفرت‌ها و انزجارها را به رؤسای جمهورشون، به دیکتاتورهای مملکتشون ابراز بکنند. قبل از انقلاب این اساس نداشت، فرهنگ نبود، جرأت نبود، نه در کشور ما و نه در کشورهای دیگر. عزیزی از جانبازان بزرگوار ما پیش ما گریه کرد و گفت فلانی از انقلاب امام به ما یه نمونه ای نشون بدهید. در کجای مملکت شما اثری از انقلاب میبینید؟ من هم دلم شکست. ما خودمون رو بدهکار این جانبازان عزیز، این خانواده های مکرم شهدا و خود شهدا که که به حق شاهدند، به حق حیان، به حق حاضرند، به حق به ما افتخار میدن که ما به اینها متوسل بشویم، در محضر اینها دامن اینها رو بگیریم، با ابراز ارادت به شهیدانمون خودمون رو به امام حسین نزدیک بکنیم و تقرب به خدا پیدا کنیم. من به ایشون عرضه داشتم روزگاری که شما در میدان نبرد بودید، در اون روزگار اعتکاف هایی در دانشگاه ها وجود نداشت، دعای عرفه های سنگین در میان جوان های شما نبود، در اون روزگار در افریقا کم پیش می آمد که پیروان اهل بیت علیهم السلام دسته هایی داشته باشند و هویت شیعی رو در اونجاها آدم ببیند. اهل بیت اونجا سنگر دارن، قشون دارن. این نیجیریه رو میبینید، یه روزگاری ما خودمون به نیجیریه رفته بودیم در سفارت ایران شب شهادت امام صادق علیه السلام، من عرضه داشتم بار الله پروردگارا شاهد باش زیر این آسمان در این کشور جز سفارت ایران یک نفر نام امام جعفر صادق رو نمیبرد، ولی امروز میلیون ها شیعه روز قدس به میدان میان، آماج گلوله ها قرار میگیرن و این شیخ مظلوم سه فرزندش در یک حمله ددمنشانه ارتش اون کشور و سه فرزند دیگرش در میدان دیگری به شهادت رسیدن و خود این شیخ که از فرزندان رسول خداست در زندان به سر میبرد، یک چشمش رو در راه اهل بیت داده است، ولی معذالک دنیای از اقتدار روحی پیام حیات میدهد، پیام رشد و زندگی میدهد. عرض کردم اون روز که شما نبرد میکردید دشمن کشور شما را اشغال کرده بود و شما دفاع خانگی میکردید، ولی امروز به برکت انقلاب شما در مرز اسرائیل دارید می جنگید. اون روز شما انقلابتون محصور به کشورتون بود، امروز مقاومت سوریه دارید، مقاومت عراق دارید، مقاومت یمن دارید، امروز در جای جای دنیا در اروپا و امریکا شما حزب الله دارید، شما طرفدار دارید، شما مراسم امام حسین علیه السلام دارید. و اگر ما اسمی از موشک ببریم، از ماهواره ببریم، از تانک و ابزار دفاعی ببریم، از سلولهای بنیادی و نانو و انواع صنعت‌هایی که در دوران دفاع مقدس نداشتیم و امروز به برکت جوانهای ولایت مدار ما، جوانهای متدین ما، فرهیختگان انقلابی و حزب اللهی ما در تمامی این جبهه ها ما پرچمی برافراشتیم و در سری در میان سرهای کسانی که دم از دانش و پیشرفت می زنن داریم، اونا جای خود دارد. ولی فتح الفتوح ما این است که در 40 سالگی انقلاب همون روحیه انقلابی 57 و دوران دفاع مقدس رو دارد. در دفاع از حریم حرم ما حججی ها داریم، ما سردار همدانی ها داریم، ما شیران بیشه داریم و اینها روحیه ای دارند، شهادت طلبی دارند که دنیا بیش از موشک از این روحیه رزمی و شهادت طلبی می ترسند و حساب می برند. این اون چیزیست که امام این رو فتح الفتوح می نامیدن. این جمعیتی که اینجا هست، این جمعیت همین جوری که این مداح عزیزمون می خوندن، اینا قشونن، اینا نشانه حیات و استمرار بالنده انقلاب اسلامی ما هستند. در این شرایط با این همه برکات، با این همه پیشرفت‌ها، عده‌ای نق می‌زنند، عده‌ای به مقدسات بد می‌گویند و شما فکر می‌کنید که در اثر نگرانی‌هایی که مردم پیدا کردند و بعضی‌ها فکر کردن انقلاب به آخر رسیده است، این جسارت‌ها رو می‌کنند. هرگز اینجور نیست. از مرحوم امام سلام الله علیه نقل شده است که ایشون به همراه مرحوم محدث قومی شیخ عباس رضوان الله تعالی علیه، اون مرد محقق، اون مرد زاهد، اون معلم اخلاق، اون کسی، شخصیتی که خدای متعال به او کرامت داده بود با قلمی که برای اهل بیت علیهم السلام انگشتانش رو با اون قلم روان کرده بود روی کاغذها، برای بچه خودش شفا قرار داده بود، دست به مایعی زده بود و گفته بود میخواستم ببینم نوکری من رو اهل بیت قبول کردن یا نه، بچهش در جا خوب میشود و شفا پیدا میکند. یه هم که شخصیتی با اون زهد، با اون تقوا، با اون نورانیت، با اون کرامت از ماشین پیادهش کردن و این کسانی که در اتوبوس بودن یک نفر اعتراض نکرد. امام چون سید بوده پیادهش نکردن، ولی عموماً شرایطی به وجود آورده بودن که آخوند رو باید به ماشین سوار نکرد و اگر جای مورد اهانت قرار گرفت باید دفاع نکرد. حالا آخوند که قربان قنبر امیرالمؤمنین، قربان غلام سیاه حضرت سید الشهدا علیه السلام، شما غافلید از ترفند تبلیغاتی شیطان که در چند روز وضعیت کوفه‌ای که با حضرت مسلم بیعت کرده برای امام حسین نامه نوشته و 18,000 نفر با مسلم آمده اند دست بیعت با عنوان نماینده امام زمان دادند، حضرت مسلم نماز مغرب رو با جماعتی سنگین می خواند و برای نماز عشاء امام تغییر می کند، ابن زیاد می شود امام جماعت و حضرت مسلم در شهر کوفه یک درب رویش باز نمی شود. اینا هشدار است. چرا بشر کارش به اینجا می رسد؟ این آیه کریمه ای که من به محضر شما تلاوت کردم یکی از اون آیاتی است که هشدار جدی می‌دهد تعلقاتی که بشر به فرزندان خودش، به فامیل‌های خودش، به همسر خودش، این روابط نژادی، این روابط منفعتی که انسان با اشخاص داره یا به مالی که دل سپرده است، اینا هویت ایمانی انسان رو تغییر میده، آدم انقلابی رو ضد انقلاب میکنه، آدم جبهه‌ای رو مخالف جبهه میکنه، آدم عزتخواه را ذلت پذیر میکنه، عوض هیهات من نزله چشم به بیگانه میدوزد و از ما میتوانی میترسد، به هیچ عرضه ای از خودش نمیتونه نشون بدهد. لذا چند نکته باید همیشه باید در ذهن ما باشه. یکی مراقبت از خود است. علیکم انفسکم. این آیه کریمه در سوره مبارکه مائده از غرر آیات است که مرحوم علامه طباطبایی در ارتباط با این آیه مطالب با ارزشی رو طی صفحاتی در تفسیرشون آوردن. خدای متعال به ما هشدار میده، میگه حواستون به خودتون باشه. شما دشمن دارید، دشمن درونی دارید. توپخانه نفس اماره هیچ وقت خاموشی نداره، او دائما منتظر غفلت شماست. تا غفلت بکنید نفس اماره مغلوبتون میکنند. علیکم انفسکم. اگر مراقبت از خود داشتیم، اگر خودپایی داشتیم، اگر به خدا پناهنده شدیم، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگه شما آدمای درستی باشید، بیگانه هیچ غلطی نتونسته بکنه، بازم نمیتواند بکند. این به شکست‌های شما، شکست‌های نفسانیه، شکستی در برابر شیطانه. اگر خودتون در برابر امیالتون حاکمیت داشته باشید، میتونید همه قدرت‌ها را محکوم خودتون بکنید و حاکم جهان شوید. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اما چگونه ما میتوانیم حواسمون به خودمون باشه؟ اینجاست که فرمودن ففروا الی الله، ففروا الی الله. این حضرت آدم با یک بی ارادگی، با یک غفلت بهش رو از دست داد، اما تجربه کرده بود با همه وجودش میسوخت. یکی از بکاین عالم روزگارش گریه بود، عرضه داشت ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا خود کرده را تدبیر نیست، از دست دادم، باختم، ورشکسته شدم، مظلومم که ظالمم خودم هستم، خودم ظالمم و خودم مظلوم خودم هستم. اما دو تا نکته را ادب داره، از خدا درخواستی ندارد، ولی شکایت از خود دارد، حکایت حال خودش رو دارد. فَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، خدایا یکی این که من شرمنده شدم، من سقوط کردم، من هبوط کردم، من سرمایه از دست دادم، تو باید با مغفرت خودت این چالچلوهای ما را به تعبیر مرمایت الله بحجت پر کنی. من برای خودم گودال کندم، تو گودالم افتادم، تو باید منو از این گودال بیرون بیاری. مغفرت تو، گذشت تو، عفت تو میتونه من زمین خورده را بلند کند. اما اگر بلند شدم، اگر را افتادم، خدا من خودم رو شناختم، ضعیفم، من نمیتونم از عهده نفسم بر بیام، باید تو رحمم بکنی. همون جمله‌ای که حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام به خدای متعال عرضه می دارد، بار الها من خودم رو تبرئه نمی کنم و ما عبرو نفسی، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. خدایا نفس خطرناکه، دشمنی است که ریشه آدم رو میکنه، آدم رو خاکستر میکنه، خاک به سر میکنه. اما خدا اگر من در مواقف مختلف، در میدان سیاست، در میدان غریزه جنسی و در جبهه‌های مختلف اگر پیروز شدم، من نبودم، این تو بودی به من ضعیف رحم کردی. آدم خودش رو ضعیف بداند، ناتوان بداند، رو به خدا میبرد، دامن رحمت خدا رو میگیرد، میگوید خدایا اگر رحمم نکنی منم زمین میخورم. این نکته است. و در این آیه کریمه میفرماید که اگر خدا به پیغمبر میگه تو بگو، گاهی عنایت حبیب من، تو پیام منو به اینا برسون، گاهی هم حس واسطه میکن، خودش با مؤمن صحبت میکنه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، آبا پدر، ابنا فرزندان، اینا دیگه نزدیکترین ها هستن، بعد اخوان برادران، بعد ازواج همسران، بعد عشیره. این تعصبات غیر الهی که پدر باشه، که برادر باشه، که فرزند باشه، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن که ما با پدران خودمون، با فامیل‌های خودمون در می‌افتادیم، گاهی اونا مغلوب می‌شدن، گاهی اونا ما رو شکست می‌دادن، اونقدر استقامت کردیم به این وابستگی‌های سیاسی و جریانی و نژادی و همه اینها رو زیر پا له کردیم. فلما علم الله من الصدق انزل علينا النصر و على عدونا الكرب، وقتی که ما صداقت خودمون رو در عمل نشون دادیم. ما به خاطر انقلاب ملاحظه کسی رو نمی کنیم. پدرمون باشه، همحزبیمون باشه، فامیلمون باشه، دوستمون باشه، وجود نازنین حضرت آقا به این سربازان گمنام امام زمان فرمودن که شما یک چیز دارید با اون انقلابی بودن شماست. این انقلابی بودن یعنی موحد بودن، یعنی عاشورایی بودن، یعنی امام حسینی بودن، یعنی برای دین از همه کس گذشتن، از همه چیز عبور کردن. اگر این رو متوجه نباشیم، با علم و تاریخ ما به جایی نمیرسیم. اینا خودشون امام حسین رو دعوت کردن. سید الشهدا یه مناشده ای دارد کما اینکه امیرالمؤمنین مناشده دارد. حضرت سید الشهدا فرمودن آیا من پسر پیغمبر نیستم؟ گفتن چرا؟ فرمودن آیا این شمشیری که در دست من است شمشیر خود رسول الله نیست؟ گفتن چرا؟ فرمود آیا این عمامه ای که بر سر من است عمامه پیغمبر نیست؟ گفتن چرا؟ احتجاج کرد، همه را قبول کردن. بعد فرمود به من تستخلون دمی، شما که منو قبول دارید، اصل و نسبم رو، خانواده ام رو، سوابق پدرم رو، مجاهدات او رو، پس چرا خون منو حلال می شماری؟ حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم. اما وقتی شیطان آمد پرچم بلند کرد، زیر پرچمش طرفدار پیدا کرد، جو درست میکنه، زنجیری میکنه اشخاص را، فکرها را منفعل میکنه. وقتی پسر پیغمبر را روز روشن گذشته ها رو میگه، همه امتیازاتی که این دودمان دارن همه را تصدیق میکنن، آخرش هم میگن حسین یا باید بیعت کنی یا خونت رو میریزی. خون امام حسین رو ریختن، بعدش هم کف زدن و هازا یومون فرخت بهی آل و زیاد و آل و مروان به قتل مول حسین صلوات الله علیه. این که حضرت آقا مسئله بصیرت رو مطرح میکنن، مسئله خواص رو مطرح میکنن، یه جامعه توحیدی، یه جامعه اسلامی، یه جامعه قرآنی با امام حسین چه کردن؟ ما که دیگه خاک پای قنبر امام حسین هم نمی شویم. امشب شبیست که یه شب مخصوصی است. اولا سفره امام حسین امشب در این محلی که نایب امام زمان در اینجا، اولین شبیست که نوبر می کنید روضه بیت را. این نوبر خودش یه خاصیت خاصی داره. ثانیا شب حضرت علی اصغر است. شما حضرت علی اصغر رو یک کودک 6 ماه نبینید. حضرت عیسی 6 ماهش هم نبود، حضرت یحیی در کودکی بودند. ولی سلام علیه یوم ولد، سلام علیه یوم ولد تو و یوم اموت و یوم ابعث و حیا. حضرت علی اصغر ما تا اونجایی که اضاعت مزجات طلبگیمون و اعتقادات عوامیمون اقتضا میکنند، تمام اینهایی که به حضرت سید الشهدا به کربلا آمده بودند مثل جریان مباهله است. همه اینها به عنوان حجت حضرت سید الشهدا آورده بود. دختر کوچکش حجت خدا بود که پرچمدار شام شده است. اونجا حقانیت امام حسین و بطلان بنی امیه را با اون مزار کوچکش نشون میداد. علی اصغر را به عنوان حجت آورده است. لذا در زیارت ناحیه وجود نازنین امام زمانمون، سلام خدا بر امام زمانمون باد و تسلیت ما بر حضرت باد، این عبارت رو دارن: سلام را به کسی میدن که مخاطب باشه و جزء افرادی باشه که قابل اکرام و احترام. بچه تازه به دنیا آمده 6 ماهه سلام بهش دادن، اگر حجت خدا نبود چرا امام زمان به او سلام میکنه؟ السلام علی عبدالله ابن الحسین الطفل الرضیع المرمی از سری سری برای من تازگی داره، ترجمه کنم براتون. سلام بر عبدالله پسر حسین. کدوم عبدالله؟ اونی که طفل بود. رضی بود، شیرخوار بود، المرمی تیرش زدن از سری. من نمیدونم این سری آخه سرعه یعنی کسی رو زمین میزنن به زمین میفته، اونو میگن سریعه. نمیدونم وقتی هر مل تیر زد آیا سر افتاد یا بدن نازنین از دست امام حسین رو زمین افتاد که این تعبیر امام زمان هست. جانسیوسترین مصیبت، مصیبت حضرت علی اصغر است. لذا میبینید سکین خاتون آمده برای زیارت باباش، اهل مکاشفه است، صدای برزخی رو میشنود، میگه پیامی بابام امام حسین به شیعانشون دادن که یکی از پیامهاش مربوط به علی اصغره. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرو فی کیف از تسقید طفلی فابوا ان یرحمونه. شیعان امام حسین میگه شیعان من کاش همه تون بودید. این صحنه دیدنی بود، تماشایی بود. می دیدید چی دور بچم آوردم و دارم میگم اسخو شربتم من الما. یه جور آب به این بچه بدید. اما ترونه کیف یتلظا عطشا. نمی بینید بچم حرف نمی زنه، اما حالش رو ببینید. ببینید جگرش از تشنگی می سوزد یا نه، مثل ماهی داشت بال بال می زد. حال جان دادنش بود. رماه و هرمله، هرمله زانو زد، گلو رو نشون گرفت. تیر معمولا سوراخ میکنه، اما ابی عبدالله قربانی آورده، باید این سر بریده شود. همه سرها را با خنجر بریدن، تنها یک سر با تیر بریده شد، اون هم سر علی اکبر است. مرحوم عاشق محمد حسین محقق اصفهانی می فرمایند بچه شیرخواری رو می خوان از شیر بگیرند، قضای ملایم درست بکنند. امها جمع می شن، محرما جمع می شن، دست به دست می گیره می کنند، اما شیرخوار رو باب را با تیر از شیر گرفتند. میدونید کار کجا خیلی مشکل شد؟ اولا حضرت سید الشهدا دید سر بچه افتاد، خون فوران دارد، دست مبارکش رو زیر گلو میگرفت. این خون رو به آسمان میپاشید، وقت دست خونین خودش رو به محاصن سفیدش میکشید، خون رو با خون با گلو، خون گلوی علی اصغر محاصنش رو خضاب کرد. اما از این مشکل تر این بود که آمد به طرف خیمه. بعضی ها نوشتن دید رباب بیرون آمده، اما ابی مخنف می نویسد حضرت سید الشهدا وقتی نزدیک خیمه شد سکینه به استقبال اومد. از داش ابتا بابا سقیت اخی، بابا داداشم سیراب شد آبش. لا حول فلا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين.